چیزهایی که کمک میکنه که میره انسان خیلی خوب بمونه و رشد کنه تشویق به موقع و به جا هست. ببینید وقتی استادی میاد و پتنت بین‌المللی میگیره، یعنی ثبت اختراع بین‌المللی داره، بعد واسه به گونه‌های مختلف قدردانی میشه. یکی از چیزایی که ما به ذهنمون رسید و بود اینجور که شورای دانشگاه مصوب کردیم اینه که اگر استادی تا 5 تا اختراع داشته باشه یک پایه، اگر تا 10 تا دو پایه، و اگر بیشتر از 10 تا سه پایه ارتقاء تشویقی بهش داده بشه.
این پایه های تشویق و این ارتقا رو برای ما و شنوندگان توضیح میدید یعنی چی؟ یه پایه و دو پایه؟
همه اونه که کارمنده میدونن که هر بله. سال برسوز سنواد یا پیشرفته یه کارمند یه پایه های داده میشه. این پایه باید شفتای حقوق پیدا کنه و بعد در بازنشستگی هم فرد میزان دریافت بیشتری بشه. عددش خیلی مهمه، نوعی قدرانیه.
بله. بله.
بله. شاید عددش خیلی مهم و مناسب نباشه اون زحمتی که یک اختراع داره.
درست. من اینو مخصوصا پرسیدم که از این لحاظ برسم به این که اگر بریم سمت این که این اختراعشون رو به سمت صنعت و به سمت بازار ببریم چطور میتونه براشون جذاب باشه؟
این هم ما در نظر داریم براشون روش هایی رو و کمک هایی رو، چون دانشگاه بیشتر براشون ممینه که علم و تولید کنه. صنعتی کردن این کار دانشگاه نیست. بله. دانشگاه فقط میاد و شکل مثلا ما در تو شکل دانش بنیان نمیاد که ما موسی رحم مادر عمل بکنیم و جنین رو پرورش بدیم، متولد میشه میره خودش دیگه مسیر رشدش رو پیدا میکنه. ما وظیفه همونی که مرتب از اونهایی که ایده دارن حمایت کنیم، ایده هاشون رو به اختراع یا صنعتی مدل صنعتی تبدیل کنیم، ولی اینکه بخواد تولید انبوه بشه یا صنعتی بشه دیگه از وظیفه دانشگاه نیست.
ولی بالاخره برنامه حالا تشویقی شما، چون بحث ما بحث تشویقه، به این شکل هم هست که
من مطرح میکنم نبوده ما مثلا که اگه کسی بتونه که درجه بتونه تولید انبو هم ببره مثلا یک حالت تشویقی هم در دانشگاه بعد میتونید ایده بعدی
بله. بله اگرم حالا رو این فکر بشه و این که مثلا شما فرض کنید یه همایش آخر سالی داشته باشید، اینها معرفی بشن، این خبر رسانی بشه، چهار تا از دستگاه‌های مختلفی که حالا میتونن اونها ارتباط بین دانشگاه و بازار رو ایجاد بکنن دعوت بشن، فکر میکنم اینم میتونه.
بله ما واسه یک از اساتیدمون اومده یه دفتر به نام کانسر پروب دیاگنوزیس ساخته که یه اختراع، یعنی حالا تو دنیا میشه نماد جراحی سرطان رو بسیار تحول خوبی توش ایجاد کرده. از جالبه مثلا کمپانی زایت آلمان اومده این ازش 60 میلیون یورو بخره. یعنی ببین در این حد اختراع مهمه. بله. در مقابل 60 میلیون یورویی که بیرون میخوام بهش بدم، ما مثلا پای تشویقی ما بتونیم سالی 1 میلیون تومان اضافه تر به فرد این مایی هم در حدودش 1 میلیون تومان اثر بذاره. خیلی عدد مهمی نیست، ولی ببینیم به هر حال ما باید الان کشور به این سمت بره که افرادی که تحولات اساسی ایجاد می‌کنند در کشور به شدت مورد احترام باشن و ارزششون خیلی بالا هست و جلوگیری می‌کنه از مهاجرت، جلوگیری می‌کنه اینکه مفهوم برن. مثلا ما ارزش مفهوم چقدره؟ یعنی واقعا یه نفر که من یه محاسبه‌ای داشتم و این محاسبه علمی هستش، هر یه محققی که از کشور خارج بشه 3-4 میلیون دلار به ازای نفر به کشور خسارت وارد میشه. فقط
خیلی عدده و حالا ارزشی که اون وقت این شخص میتونه اون ور ایجاد بکنه و ما از دستش دادیم.
بله. ارزشی که گفتم 3-4 میلیون دلار تولید محقق.
بله. هزینه ای که ما کردیم که محقق ایجاد بشه. بله بله. این هزینه ای که محقق به اینجا رسیده، حالا اینکه چگونه ازش استفاده بشه. ولی کار خوبی آقای دکتر، یعنی چقدر خوبه. اصلا به قول شما کاری به عدد و رقمش نداریم، همین که این شخص ببینه دیده شده، همین که مطرح شده. شما وقتی به هر حال معرفیش میکنید، الان امسال سال دانش بنیان بود، ما با خیلی از شرکت های دانش بنیان مدیرانش صحبت کردیم، چقدر خوبه بدونیم همچین اساتیدی هستن. واقعا برنامه ما برنامه علمی روزانه آقای دکتر یک برنامه علمیه و اتفاقا خوشحال میشیم که با این اساتید شما معرفی بکنید، ما گفتگو بکنیم، روی خط بیان و باشون گپ بزنیم، معرفیشون بکنیم. به هر حال اختراعات بین المللی اساتید یه کار بزرگه و همه در کنار هم باید دست به دست هم بدیم تا به قول شما این تشویق ها بهتر شکل بگیره و اینها مثمر ثمرتر از قبل و با یک به هر حال انگیزه بیشتری ان شاء الله بتونن فعالیت هاشون رو ادامه بدن.
من یه نکته می‌خواستم ارزمون اتفاق شما اعداد ارقام مهمه. ما این اعداد ارقام رو بگیم که مسئولین که مسئول بودجه هستن، مثل بودجه ریزی در مجلس در دولت، بدونن که سرمایه گذاری رو نیروی انسانی متخصص و تماما چقدر مهمه و حفظ این نیروها. مثلا کلا حتی یه کارگر، شما یه کارگر استفاده کرد کشور خارج شد 50 $1,000 به کشور خسارت وارد میشه حدودا. بنابراین اینطور نیست که ما فکر کنیم میگه نیروی که راحت از این گردونه کار خارج شد کشور خارج شد. ولی من خواهشم اینه با توجه به این مهاجرت نگران کننده که وجود داره، مسئولین بیان و یکی از راه های بسیار بسیار مؤثرش قدردانی مادی است که فرد عزت من الان یه استاد دانشگاه ما بعضا داره با مای 20 میلیون تومان مثلا زندگی میکنه، آخر مثلا یه استاد تمام در مقابل این قصه بعد به پیشنهاد که از من میده $10,000 در ماه. خب معلومه که ببین بالاخره باید خیلی فرد انگیزه و وطن پرستی و ایمانی قوی داشته باشه
که بمونه،
اعتقاد داشته که بمونه، ولی خب هیچ دلیل نداره بمونه، بله همیشه میره یه جایی که درآمد بیشتری داره و زندگی مرفه تری داره. خیلی ممنون.
آره خیلی محبت داری، خیلی نکات خوبی رو اشاره کردید. ان شاءالله بتونیم آقای دکتر با کمک شما این فضای تشویقی و ترویجی رو و البته مطالبه گریش رو از بالا سریا بخوایم که رسیدگی
بشه. یکی از مشکلات ما الان من می نویم تو دانشگاه اینه که استقلال دانشگاه ها در حد مناسب نیست. ببینید جای مختلف دنیا که شما تشریف ببرین، دانشگاهی که خیلی پیشرفت کرده مثل هاروارد، مثل استنفورد، اینها استقلال کامل دارن به لحاظ کامل. هیئت امنای دانشگاه تدوین کننده تمام فعالیت ما هست و دولت فقط کمک میکنه. ما دانشگاه جایی که باید دست بالش بازاری اداره نیست دانشگاه که بخواییم ما تو مقررات و قوانین محدودش کنیم. ما مثال میزنم، من همین چند وقت پیش یکی از شرکت های دانش بنیان ما برای تولید انبوه رفتن ترکیه، زمین خریدن و از حضورتون مجوز گرفتن که اونجا تولید کنن. باورتون نمیشه، رفتن تو شهر وان زمین بهشون دادن، وام $3 میلیون دادن بهشون، مجوز دادن در عرض یک ماه. حالا شما بخوا همین کارو تو تهران بکنی، دو سال بعد بودی که این کارو بنابراین باید ببینیم ما باید اشتغالات رو بگیریم. اگه نگیم که حل نمیشه که. اگر این گونه عمل نکنیم در روند رقابت بسیار سنگینی که تو دنیا شروع شد تو منطقه هم وجود داره شدیده عقب میمونیم و ما میشیم کارخانه تولید نیروی انسانی برای امارات، برای عمان، برای ترکیه و برای کشور نیجابه و آمریکا و اروپا.
بله خیلی ارادت دارم. همین وان که اشاره کردید آقای دکتر، من دو سال پیش شهرک صنعتیشو رفتم از نزدیک دیدم و به قول شما چقدر تسهیلات، چقدر راحت کارو در اختیار قرار دادن. خیلی موضوعات خوبی رو اشاره کردید، حتما ما این رو باید مطالبه کنیم از به هر حال مدیران ارشد و انشالله کمک بکنیم تا علم و دانش رو نگه داریم و خودمون توسعه دهندش باشیم نه توسعه دهنده افرادی. متشکرم، ایشالله سال خوبی پیش روتون باشه، سلامت باشید
شما و محبت دارید، سال پر از برکت و رحمت.
ایشالله ارادت دارم، قربان شما، خداحافظ شما. ای دکتر منابع طبیعی یکی از بحث‌های بسیار مهم هست که نیاز داره توجه ویژه‌ای در سطح کلان بهش انجام بشه و به نظر میرسه اگر این بحث به شکل حکمرانی در حوزه منابع طبیعی به وجود بیاد میتونه که تأثیرات بزرگتری داشته باشه. راجع به حکمرانی منابع طبیعی میخوایم گفتگو بکنیم با آقای دکتر مهدی قربانی، رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر.
سلام علیکم، صبح جناب علی بخیر، در خدمت شما هستم.
متشکرم. حالا خبر رو که ما میخوندیم جزئیات بیشتری داشت، رشته های گوناگون اینا، من خیلی اونو برام میتونیم بذاریم همون دوستان و شنوندگان بخونن. اصل ماجرا همین حکمرانی منابع طبیعیه که از زبان شما بشنویم، انشالله اتفاقات خوب در حوزه منابع زیستی و طبیعی کشورمون پیش رو باشه انشالله.
بله، ما باور به این داریم که همه که سائل منابع طبیعی و محیط زیست میداد در انسان ها و در واقع نظام های طبیعی ما و محیط زیست به خودی خود مشکلی ندارد و دارای تعادله. دخالت انسان در نظام‌های طبیعی باعث شده که تغییراتی بر اون به وجود بیاد. انسان اهم از انسان بهره بردار، مصرف کننده، تصمیم گیر، قانون گذار، انسان دستگاه اجرایی ما، همه اینا به نوعی در تغییراتی که امروز ما در عرصه منابع طبیعی و محیط زیست شاهدش هستیم دخالت دارن، به عنوان که ما همه اینا رو به عنوان ذینفعان میشناسیم. لذا منابع طبیعی و محیط زیست دستخوش در واقع بازیگران متعددی است که هم دولتی هستن هم غیر دولتی هستن، و این باعث ایجاد این تعدد بهره بردارا، باعث یک رقابتی در بهره برداری از منابع طبیعی شده که در برخی از مواقع هم چون که در واقع این رقابت تشدید میشه باعث تخریب در عرصه‌های منابع طبیعی و تخریب در محیط زیست به وجود میاد. در چنین وضعیتی برای که ما بتونیم به سمت پایداری حرکت بکنیم و تعادلی در شرایط طبیعت به وجود بیاریم، پیشنهاد میشه که ما به جای تأکید بر حاکمیت متمرکز دولتی در منابع طبیعی به سمت حکمرانی بریم. حالا در این حکمرانی در واقع چه اتفاقاتی میفته؟ اون چیزی که ما در تحقیقاتمون بهش رسیدیم و تجارب بین المللی و مطالعات تطبیقی ما نشون میده، ما امروز در ایران نیاز داریم به تغییر در معماری حکمرانی منابع طبیعی و محیط زیست که برنامه توسعه هفتم کشور امیدواریم که انشالله این مسئله رو حل بکنن. حالا برای تغییر در معماری اولین گامی که باید انجام بدیم باید به سمت مردمی شدن حکمرانی منابع طبیعی و محیط زیست حرکت بکنیم.
بله.
در این مردمی شدن چندین نکته است که باید اون رو مد نظر قرار بدیم. یک، تلفیق نهادها و مقررات و قوانین رسمی با قوانین مشترک اجتماعی که ما از اون به نام سنت و عرف در جوامع محلیمون که ارتباط مستقیم با بهره برداری منابع طبیعی در کشور دارن باید تلفیق انجام بشه. ما در ایران یکی از کشورهایی هستیم در سطح جهانی که در واقع توی بحث مسائل آبی و در مورد نظامهای بهره برداری از مراتع جنگلها و شیلات کشور، در همه اینها ما نظامهای بومی داریم، سازمانهای اجتماعی داشتیم، همینم خب در برخی از مناطق کشور ما هست که ما اون رو به عنوان پتانسیل جوامع روستایی از نظر اجتماعی میدونیم که این باید به کمک مدیریت منابع طبیعی و محیط زیست بیاد، و قطعا این در واقع ظرفیت اجتماعی ما در کنار دستگاه های دولتی قرار بگیرد، مدیریت مشارکتی از توش میاد بیرون. حالا در این مدیریت مشارکتی اگه اتفاق بیفته، هزینه در اجرای پروژه های منابع طبیعی و محیط زیست کاهش پیدا میکنه.
بله.
اعتماد سازی بین دولت و مردم بر سر منابع طبیعی و محیط زیست به وجود میاد. مسئولیت پذیری مردم نسبت به طبیعت بیشتر خواهد شد و حفاظت اون راحت تر خواهد شد، و در نهایت این که امور حکمرانی منابع طبیعی تسهیل می شود. چرا؟ این یک سرمایه اجتماعی به وجود میاد. الان در شرایط فعلی نیست. جامعه روستایی ما بر سر مسائل منابع طبیعی در نقطه تقابل با دولت قرار گرفته و یک اعتمادی وجود داره. چرا؟ چون ما در قانون حفاظت و بهره برداری از مراتع و جنگل ها، قانون شکار صید سازمان محیط زیست و سایر قوانینمون جایگاهی برای جامعه بهره بردار قائل نشدیم، نقشی ندارن در مدیریت منابع طبیعی. لذا دلسوزی وجود نداره. وقتی که دلسوزی نکنه مسئولیت اینم قبول نمیکنه، و لذا این اونم به خاطری که بخش اعظمی از بهره برداری رو داره انجام میده، وضعیت منابع طبیعی و محیط زیست ما داره بیسم حرکت میکنه. لذا این مردمی شدن نیازمند دو تلفیق. نکته دیگه که خیلی مهمه در حکمرانی، متاسفانه قوانین ما در کشور قوانینی هستن که متعلق به دهه 1340 و 50 است. و این باعث چی میشه؟ ما شرایط طبیعی ما، منابع آب زیرزمینی ما مشابه 1340 نیست که. ما بخش اعظمی از آبخانهامون از دست دادیم. 410 دشت ممنوعه تو کشور داره وزارت نیروی اعلام میکنه. برداشت زیاد آب زیرزمینی و فرونشست زمین باهاش مواجه شدیم ما. مرگ پنهان زمین داره اتفاق میفته، بعد قانون ما عوض نشده. این اشتباهه. ما از نظر علمی به این میگیم ناسازگاری نهادی. یعنی قانون شما، نهاد شما سازگاری با شرایط طبیعی ندارد، با شرایط اکولوژیکی ندارد. لذا بسته به تغییری که در نظام طبیعی به وجود میاد، حتما ما باید سیاست‌ها و نهادها و قوانینمون رو به روز رسانی بکنیم.
بله.
این در این شرایط هست که ما میتوانیم بگیم بله قانون ما یه قانون تاب‌آور است.
درست.
میتواند در مواجهه با سیلاب‌های مخرب خوب عمل کنه. میتواند در مواجهه با خشکسالی‌های طولانی مدت خوب عمل کنه.
بله.
میتواند در مواجهه با آلودگی هوا، با گرد و غبار. آقا در مورد گرد و غبار ما تحقیق کردیم، قانون هوای پاک مصوب 1396 100% انسجام سازمانی تو متن قانون وجود داره.
میدونم دکتر. بله.
شما چجوری انتظار دارید که بیاد دستگاه‌های اجرایی با هم هماهنگ عمل کنن؟
نخیر.
عدم انسجام سازمانی منابع طبیعی و محیط زیست کشور رو بیمار کرده.
بله بله دکتر، حرف زیاده تو این زمینه. انشالله با کمک شما اتفاقاتی که بیفته، این که واقعا بحث منابع طبیعی ما یکی از اولویت‌های کشور بشه.
بله.
و قراره که این اتفاقا بیفته. تشکر میکنم از شما دکتر قربانی، انشالله باز هم بتونیم با شما صحبت بکنیم. ممنونم از شما، قربان شما. خداحافظ. خداحافظ. و چهار پنج تا گفتگو بسیار خوب داشتیم. وقتشه که بریم یه خورده فضای ذهنیمون رو هم تغییر بدیم. با ما همراه باشید، یه موسیقی بشنویم.
واسه دوست داشتن تو از یه دنیا بریدم، هرچی غم بود تو دلت من به جونم خریدم، من به جونم خریدم. نه دیگه فکر نکنم که ازت دل بکنم، وقتی هر ثانیه از تو با خودم حرف میزنم، آره دیوونه منم. ای داد ای داد ای داد ای داد، تو رو قلبم میخواد، دلم از دستم نه توی دست تو افتاد. ای داد ای داد ای داد، چی میگن اون چشما، تو رو که میبینم نفسم به
از شما همراهان خوب. و این موسیقی زیبا هم تقدیمی از دوست خوش سلیقه من فرهاد دهنوی عزیز، تهیه کننده خوب این برنامه، خدمت شما. اما بحث توسعه صنعت فضایی، موضوعی بسیار مهم که باید بهش دقت بکنیم. یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان که تو این زمینه دارن فعالیت میکنن الان با ما هستن، مدیر عامل این مجموعه آقای دکتر حسین شهرابی فرهانی. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
سلام، وقت شما بخیر. سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم برنامه.
متشکرم دکتر. تو این 3-4 دقیقه که با شما هستیم، صنعت فضایی که صرفا فقط صنعت فضایی و نظامی که محسوب نمیشه، شما حوزه‌های کشاورزی و موضوعات مختلف رو داریم، شما چه میکنید به عنوان یک شرکت دانش بنیان در حوزه صنعت فضایی؟
بله، همونجوری که فرمودید فقط مختص کارهای نظامی نیست. خب ما هم به عنوان شرکت خصوصی، هرچند که توی کشور ما دیر بخش خصوصی تو حوزه‌های بالادستی فضایی ورود کرد، ولی به هر حال ما هم توی شرکت خودمون بحث طراحی ساخت ماهواره رو شروع کردیم و امیدواریم که زنجیره ارزش این رو بتونیم تو مأموریت‌های دیگه‌ای که در واقع به زندگی مردم نزدیک‌تر ارتباط بدیم. دو تا از اون موضوعات جدی که الان ما داریم پیش رو میگیریم خود کشاورزی و اینترنت اشیا.
بله، خیلی هم خوب. و به نوعی داده های فضایی رو شما میگیرید و تبدیل میکنید یا از ارتباطات به هر حال ماهواره ای استفاده میشه؟
خب جفتش هستش. ببینید، شما الان بحث جدی تو حوزه کشاورزی الگوی کشته. الگوی کشت، شما باید میتونید داده های کشاورزی کل کشور رو در فواصل زمانی خیلی کوتاه به روز رسانی بکنید.
بله.
و خب الان نقصی که تو کار الگوی کشت کشور وجود داره، خب این داده ها جمع میشه اما با فواصل زمانی در اردر یک سال. خب شما اگر بتونید به کمک داده های ماهواره‌ای و تصاویر فضایی این اطلاعات رو به دائم به روزرسانی بکنید، که معمولا تو مدل دو هفته یه بار این اتفاق الان شدنی هست،
بله،
خب یک کمک خیلی زیادی کردی به اصلاح الگوی کشت کشور. این نکته اول. نکته دوم اینه که خیلی از مناطق دور افتاده به دلیلی که تراکم جمعیت کمی داره، معمولا زیرساخت‌های زمینی برای توسعه ارتباطات به صرفه نیست. اگه شما نگاه کنید، مثلا فرض کنید تو جاده که آدم میره یا تو کوه یا تو روستاهای دورافتاده، معمولا ارتباطات زمینی قطع میشه و وجود نداره. خب برای ماهواره مناطق دورافتاده و شهری علی طبیعت هیچ فرقی نمی‌کنه. برای همینم رویکردهای جدید به این سمت رفته که به کمک ارتباطات ماهواره‌ای بتونن ارتباطات زمینی رو کامل بکنن و نقاط کور رو در واقع خارج بکنن از در واقع گردش ارتباطات. و ما هم تو این قضیه در واقع شروع کردیم. مثلا این بحث خیلی مفصلیه و در واقع هم از نظر زمانی صبر خیلی زیادی میخواد، هم از نظر منابع مالی در واقع بحث بگی منابع مالی خیلی خوب آدم برسه. ما فعلا از جایی شروع کردیم که در وضاحت خودمون.
بسیار عالی. همونطور که خودتون هم اشاره کردید، بحث مفصلی، اجازه بدید که ما حسابی بتونیم مثلا توی یک برنامه گفتگو علمی در خدمت شما باشیم و حسابی راجع به همین صنایع فضایی و به خصوص شرکت‌های دانش بنیان در این زمینه با هم صحبت بکنیم. این قول رو می‌گیریم که انشالله بتونیم در یکی از برنامه‌های حوزه علمی در رادیو گفتگو در خدمتتون باشیم انشالله حضوری. متشکرم از شما آقای دکتر فلانی عزیز. موفق باشید. قربان شما. خداحافظ. خداحافظ. و شما شنوندگان خوب که ما رو همراهی کردید، انشالله که بهره لازم رو برده باشید. تا فردا همین حدود ساعت 9 که باز هم با شما خواهیم بود، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. سلامت و تندرست باشید، پایدار و برقرار. ارادتمند شما، من کیوان نقل‌کار. تا فردا، خدا نگهدار.
تشکر قدردانی میکنیم از همکاران خوبمون در برنامه علمی روزنه که ما و شما رو با تازه ترین یافته های علمی در حوزه فناوری و دنیای علم و دانش آشنا کردن. اما در روزهای خوش ماه شعبان المعظم هستیم. سلام میکنیم به روی ماه پیامبر.
خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزو نمود؟
رجب ماه ماه‌های خدا بود و شعبان ماه روی پیامبر، و رمضان ماه امت پیامبر.
روی ماه پیامبر،
گفتن از ماه شعبان، گفتن از روی ماه پیامبر مهربانی هاست بر مدار صلوات شعبانیه، به روایت حجت الاسلام محمد پویا مفرد.
صلواتی هست در روزهای ماه شعبان وارد شده در وقت زوال، یعنی نزدیک به اذان ظهر مستحبه که خونده بشود، و در شب نیمه شعبان هم این صلوات وارد شده و خونده بشه، از امام سجاد علیه السلام صادر شده و یک دوره امام شناسی در واقع شناخت حجت خداست که از زبان و لسان مبارک امام سجاد علیه السلام صادر شده و به نوعی ما رو در این ایام بیشتر با وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام و اهل بیتشون آشنا می‌فرماید.
المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق.
المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق. وصف دیگری برای اهل بیت بیان شده است. اهل بیت شاخص برای رسیدن به صراط مستقیم و کمال انسانی هستند. اگر کسی از اونها جلو بزنه، المتقدم لهم، این سرنوشتش چیه؟ مارق هست و خوارج جز مارقین بودند، کسانی هستند که از دین خارج میشن به جهت جلو زدن از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و اهل بیت ایشون، و این مسیرشون به انحراف و زلالت و گمراهی و جهنم ختم خواهد شد. ولی متأخر و عنهم زاهق، اگر کسی عقب بمونه، جا بمونه، همراهی نکنه، اینم زاهقه و رفتنی و نابود شدنیست. مرقه یعنی خارج شد، زهقه یعنی باطل شد. پس اگر کسی جا موند و عقب موند و حرکت نکرد، همراه اینا دستش رو از دامان اهل بیت کوتاه کرد و از نظر عقیدتی و فکری تو اون مسیری که اونها بیان فرمودن گام بر نداشت، این همون متأخری است که خودش با دست خودش موجبات نابودی و هلاکت خودش رو فراهم کرده. ول متأخر عنهم زاهق. اما راه سومی هم وجود داره، حتما نباید فردی جلو بزنه یا عقب بیفته، میتونه ملازم باشه، همراهی کنه. و لازم لهم لاحق، کسی که ملازمت داشته باشه با اهل بیت، این لاحقه، یعنی میرسه به جهت اتصالش با اهل بیت به مطلب میرسه و سرنوشتش میشه همون سرنوشت اهل بیت. این که ما در دعاها میگیم اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد، این شدنی است. وقتی که انسان سبک زندگیش رو بر اساس سبک زندگی اهل بیت تنظیم بکنه و برنامه ریزی بکنه، خب همون جهتی که اونها داشتن در سیره و رفتارشون، اون بشه مبنای فکری انسان و جهتگیری های انسان، اما باعث میشه که انسان برسه به هرچه که کمال هست و بناست که برسه. و ما باید این موضوع رو جدی بگیریم، ملازمت با اهل بیت رو. عزیزان، ما هر راه دیگه، هر سبک زندگی و هر منش دیگری که در زندگیمون انتخاب بکنیم و مد نظر داشته باشیم، این میتونه به زلالت و گمراهی منتهی بشه، جز مسیر اهل بیت که امن و ایمنه و انسان خیالش راحته به جهت عصمت اونها، به جهت اتصالشون به خداوند تبارک و تعالی، به جهتی که شیطان، هواهای نفسانی، دنیا و اهل دنیا و شیاطین از جنس انسان نتونستن رو اونها نفوذ بکنن و تأثیر بگذارن، راه انسان راه ایمن و مطمئنی خواهد بود. خدا انشاءالله همه ما رو ملازم و اهل بیت قرار بده و از خطر تقدم و تأخر، جلو افتادن و عقب افتادن، انشاءالله هممون رو محفوظ نگه داره.
بلغ العلا بجماله کشفت زجا بجماله. بلغ العلا بکماله کشفت زجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وآل محمد.
لا لحظه هاتون لبریز و آکنده از عشق به خالق همیشه مهربانمون باشه انشالله. دوستان عزیز، همچنان با شما این با رادیو گفتگو و در ادامه به بررسی جمعیت در گذر زمان از منظر سیاستمداران و دانشمندان میپردازیم با برنامه بحران.